8:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده میان برنامه زبان مادری باشید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری
ماست. این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
در حقیقت زبان فارسی همیشه چون حلقه مرئی و نامرئی هویت ملی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت ملی ایرانیان است.
مادری رو در نظر بگیرین که برای فرزندش که در خانه است پیامکی ارسال میکنه با این مضمون: من در راهم، لطفاً قابلمه رو بذار روی گاز با شعله کم. ساختار دستوری و واژه‌هایی که این مادر در این پیامک به کار برده به نوعی محاوره‌ای و زبان گفتاریه. شاید در وهله اول که انتقال پیام مهمه کسی به فکرش هم نرسه کلمه بزار رو که گونه محاوره‌ای واژه بگذار هستش رو با کدوم ز بنویسه. در زبان فارسی گذاردن با دالزال و رزه به هر دو شکل نوشته میشه، اما معنی اینها کاملا با هم متفاوته. در نتیجه در بافت‌های متفاوتی باید به کار بره. حتی اگر قراره که به صورت گفتاری و محاوره‌ای در پیامکی این کلمه رو بنویسیم، یادمون باشه که اگر منظورمون اینه که مثلا کسی قابلمه ای رو بذاره روی اجاق گاز، حتما اون رو با دالزال بنویسیم و نرزه.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
همیشه آغوشت برام اقیانوس، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوس. فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیامو، توی فردامو، توی ایران من.
این پرونده باز است.
شنیدم میگن که آره یه آنفولانزا هست، یه سرماخوردگی. نه دوستان، نه سرماخوردگیه نه آنفولانزا هست، یه چیزی خیلی فراتر از این حرف هست.
چندی قبل توی بانک رفتم، دیدم چند نفر دارن بحث میکنن با یه نفر که چرا ماسک نزدی. طرفم میگفت اختیار خودمو دارم، به کسی ربطی نداره. رفتم جلو، خیلی با محبت باهاش صحبت کردم، گفتم شما اگر 0.1% فکر کنی چایی که جلوت گذاشتن زهر تو چه میخوری؟ گفت نه. گفتم خب حالا 0.1% هم فکر کنه احتمال داره کرونا دیگری داشته باشه به تو سرایت کنه، یا خدای نکرده شما داشته باشه به دیگری، پس بهتر نیست جلوی این کار رو بگیریم. بنده خدا خیلی راحت قبول کرد و عذرخواهی هم کرد و رفت.
این رفیقمون چرا ماسک نمیزنه؟
من یادم رفتم بود.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
خب دوستان گرامی، صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. با ما همراه باشید. برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. در مکان‌های شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست زدن به چشم دهان خود خودداری کنید و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دست اقدام کنید. بیماران مبتلا به علائم تنفسی نظیر سرفه و عطسه حداقل 1 متر فاصله داشته باشید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک دهان خود را شستشو دهید. متاسفانه کرونا از همیشه به ما نزدیک‌تره. لطفاً مراقب سلامتی خودتون باشید.
کرونایی هستن که فوت کردن بعد از شستشو میارن اینجا.
جوونم بوده 18 17 16 زیر 6 سالم داشتیم. واقعا رعایت کنم به خدا داریم اذیت میشیم، روز به روز داره شلوغتر میشه. سلام
میره کرونا میاره این میبره سر قطع خالی کنه.
کدوم قطعی میبری؟
سر بیست شیر.
مهمونیاشون کم کنن بشنن تو خونه، واقعا جدیه. ما اصلا فکر نمی کنم کرونا تو خونه بده ما بیاد، ولی اومد.
حتی با 70 روز گذشته شهر تهران قابل قیاس نیست و اگر مردم رعایت نکنن تهران به شرایط سخت و غیر قابل تصوری باز خواهد گشت.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است.
مرکز اسلامی آفریقای جنوبی با همکاری رایزنی فرهنگی در پرتوریا برگزار می کند. بزرگترین جایزه ادبی بین المللی برای بهترین شعر فارسی و انگلیسی عاشورایی به همراه 10 جایزه ارزشمند دیگر.
Yeah.
علاقمندان به شرکت در مسابقه بزرگ شعر سال می توانند اشعار خود را با محوریت قیام حضرت امام حسین علیه السلام تا 40 حسینی به نشانی الکترونیکی شعر سال 20@gmail.com ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین مسابقه بین المللی شعر سال.
دوستان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه افق پیشرفت باشید.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
به نام خدا. سلام، وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه افق پیشرفت در خدمت شما هستیم. نقد و نظر. دکتر پرویز امینی، استاد دانشگاه، میگوید بر اساس مزیتی که برای نظام مردم سالار دینی در توجه توامان به فرد و جامعه گفته می شود، چشمانداز پیشرفت کشور در دو سطح ملی و سطح فردی قابل ترسیم است. در چشمانداز پیشرفت در افق بلند مدت، کشور باید صاحب مرجعیت علمی و فناوری در سطح جهان و از نظر فردی نیز در پیشرفت علمی جز استعداد، علاقه و پشتکار نباید عنصر دیگری مثل امکانات و محرومیت‌ها مؤثر باشد. از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی باید قطب برتر اقتصادی دنیا در تولید و تجارت و در صنعت و کشاورزی باشد، به طوری که نشان ایرانی علامت کیفیت و برتری محسوب شود و از نظر فردی نیز همه از تأمین سطح قابل قبولی از نیازهای اقتصادی خود برخوردار باشند، به طوری که مسائل اقتصادی بر اولویت‌های معنوی و روحی آنها سایه نینداخته باشد و جایگاه اقتصادی هر فرد را تنها قابلیت و کارایی مشروع آنها بسازد. دکتر امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه، میگوید الگوی اسلامی ایرانی حوزه تمدنی جدیدی را پیریزی و تمدن اسلامی را در قالب جدید باستولید میکند. این الگو یک فرایند توسعه دست کم چندین صد ساله را رقم میزند، نه به این معنا که تدوین آن چندین صد سال طول بکشد. تأثیرگذاری و حیات این الگو دست کم چندین صد سال و بلکه هزار سال خواهد بود، زیرا پایه‌ها و انگاره‌های یک تمدن است. موانع داخلی از جنس آسیب هستند. مهمترین آسیب داخلی موجود ضعف دانشی است. نیاز است که دانش‌های لازم برای تدوین، طراحی و ایجاد الگوی اسلامی ایرانی توسعه تولید شوند. این دانش‌ها تقریباً کلیه رشته‌های علوم انسانی و هنر را در بر می‌گیرند. نظریه پردازی، آزاداندیشی، تحول در علوم انسانی، تحول در نظام آموزشی کشور، مهندسی فکری و نقشه جامع علمی کشور، جنبش نرم افزاری و نهضت علمی همگی در این راستا بیان شده است و هدف همه آنها تدارک نرم افزارهای مورد نیاز الگوی اسلامی ایرانی توسعه است. مبانی فکری و عقیدتی متفاوت توسعه متفاوت را در پی دارد و راه‌های رسیدن به توسعه را باید در جهانبینی افراد و جوامع جستجو کرد. مهمان برنامه ما آقای دکتر مصطفی مهرآیین استاد دانشگاه می باشن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به برنامه افق پیشرفت.
به نام خدا، ممنونم از اینکه منو دعوت کردین. منم در واقع به شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر مهرآیین، شما چه تعریفی از الگو ارائه میدید؟
اگه اجازه بدیم من در باب بحث توسعه این نکته رو مطرح کنم. اصولا توی بحث‌های مربوط به توسعه و پیشرفت دو نگاه کلی میشه داشت. یک نگاه فرایندی است و دیگری نگاه پروژه‌ای. اون چیزی که در جامعه غرب اتفاق افتاد یک تحول تاریخی است که میشه نام فرایند را بر اون گذاشت. یعنی در واقع منظور من از کلمه فرایند ناشناخته بودن اون فرایند بود. گویی رویه‌های اجتماعی متفاوتی و متعددی در اون جامعه اتفاق افتاد و در یک بزنگاه تاریخی یا در یک فرصت تاریخی یا در یک اپیزود یا دوران تاریخی خاص ما با پدیده‌ای روبرو هستیم به نام توسعه و توسعه غربی.
بله.
اما در این گونه جوامع به شکل آینه‌ای آینه جوامع دیگر شدن که جوامع اسلامی هم در جزء گروه دوم هستند. در این حالت اگر شما در واقع توسعه را برای جامعه غرب یک شیوه بودن بدونین، یک شیوه زیست، یک شیوه حیات، برای جوامع مثل جوامع اسلامی در واقع الگوی توسعه غربی الگویی است برای تقلید یا شبیه سازی یا یکی شدن با اون الگوهای توسعه. به همین دلیل من احساس میکنم بهتر هست اسم این شیوه نگاه به توسعه یا پیشرفت را نگاه پروژه‌ای گذاشت. گویی ما تصمیم گرفته ایم خود را مثل دیگری کنیم.
صحیح.
به همین دلیل میشه گفت بین این دو شیوه توسعه و پیشرفت تفاوت‌های بسیار خاصی وجود داره که اصولاً روند تاریخی هر دو اینها رو با از یکدیگر کاملاً متفاوت خواهد کرد.
با توجه به اون چیزی که شما فرمودید، حالا شما چه تعریفی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارید؟
در بحث توسعه در جوامع اسلامی یا قبل از اون اینجوری بگم، در برخورد با جهان غرب در جوامع اسلامی تاکنون ما با دو دیدگاه یا دو شیوه کلی برخورد روبرو هستیم.
بله.
یک شیوه برخورد در واقع شیوه برخورد کسانی است که اصولا با نگاه مثبت به جوامع غربی نگاه کرده و سعی در توصیف ویژگی‌های مثبت این جوامع داشته و می‌کوشیدن کشورهای اسلامی را ترغیب به پذیرش این الگوی توسعه کنند.
صحیح.
اما در کنار این شیوه برخورد، برخورد دیگه است که من اسمشو میذارم برخوردی از منظر درد یا زخم.
صحیح.
توی این شیوه برخورد، این شیوه برخورد دوم که اصولاً بیشتر شیوه برخورد کسانی است که متفکر دینی بودن.
بله.
و از منظر عواقب توسعه غربی در برخورد با پدیده دین به الگوی توسعه یا مدرنیته غربی نگاه می کردن، اصولاً معتقد بودن که جوامع اسلامی دارای زخم یا دردی شده اند که باید به اون پرداخت و اون را درمان کرد. اگه اجازه بدیم ما بحث خودمون رو بذاریم بر روی همون دیدگاه‌های متفکران دسته دوم که اصولاً گفتم نگاهشون به الگوی توسعه غربی از منظر زخم و درد بوده.
خشم.
این بحث جدیدی در جهان اسلام نیست. بحثی نیست که الان در کشور ما مطرح شده باشد. دقیقاً از سال‌های 1800 دو تحول بزرگ در جهان اسلام اتفاق می‌افته. ما تا قبل از این با سه امپراتوری بزرگ در جهان اسلام روبرو هستیم. امپراتوری در واقع عثمانی، امپراتوری صفویه و مغولها در هند.
بله.
هر سه این امپراتوری ها در یک دوره از تاریخ خودشون دچار بحران های درونی میشن که یکی از عوامل اصلی بحران های درونی این سه امپراتوری منازعات درونی این سه امپراتوری با یکدیگر بود. سمید. که هر سه امپراتوری اسلامی بودن، جنگ هایی که بین امپراتوری صفوی و عثمانی و امپراتوری مغول ها اتفاق افتاد. در نتیجه به وجود آمدن این منازعات بین کشور امپراتوری‌های اسلامی، یک پرسش جدی در مقابل متفکرانی که در آن زمان در جوامع اسلامی وجود داشتن مطرح گردید، این که چرا امپراتوری‌های اسلامی در حال تضعیف شدن هستند و دچار ضعف گشتن. اما در کنار این تحول داخلی از سالهای 1700 در واقع با ورود کمپانی هند شرقی به هند یا با در واقع حمله ناپلئون به مصر یا در واقع با تحولاتی که در ترکیه اتفاق افتاد به عنوان نماد امپراتوری عثمانی در اون زمان یا با آشناییایی که در عصر صفوی با جهان غرب اتفاق افتاد، کم کم متفکران و به خصوص سیاسیون جهان اسلام با جهان دیگری آشنا گشتند که گویی این جهان جهانی متفاوت بود و آنها را به این اندیشه وادار کرد که اصولا آنها که هستن و در نسبت با ما از چه میزان برتری یا والایی برخورد هستن.
صحیح.
این دو اتفاق، یعنی دو اتفاق تحول درونی و تحول بیرونی در جهان اسلام، جهان اسلام را دارای یک ضعف مفرد کرد، داره یک در واقع تضعیف شدگی تشدید شده کرد که امپراتوری های اسلامی را به سمت اضمحلال به پیش برد که ما میدونیم هم امپراتوری مغول ها در هند، هم امپراتوری عثمانی و هم امپراتوری صفوی دچار بحران های جدی شدند. شما اگر این فرایند را ادامه بدین و دنبال کنین تا سالهای 1800 یا 1850 اگه به طور دقیق‌تر بخوام صحبت کنم، در کشورهای اسلامی مثل هند با ظهور متفکرانی مثل شبلی نعمانی، امیر علی، چراغ علی، اقبال، سر سید احمد خان روبرو هستین. در مصر شما باز با متفکرانی مثل سید جمال، که من میگم مصر چون ایشون بیشتر دوران فعالیتش در مصر بود و یعنی ایشون متفکر ایرانی بود در واقع، یا محمد عبدو یا روبرو هستین، یا قاسم امین متفکر دیگر. همزمان با این اتفاقات در ترکیه با کسایی مثل مدحت پاشا، کمال پاشا روبرو هستین، یا حتی در عراق، سوریه اون زمان، و به خصوص در ایران هم با متفکرانی روبروی هستیم که اصولا سوالشون این هست در برخورد با جامعه غرب که ما باید چه بکنیم که در مقابل این کشورها دچار ضعف نباشیم، به خصوص اینکه جنگ‌های نظامی متعددی در جهان اسلام اتفاق افتاد که کشورهای غربی در واقع سعی در استعمار جهان اسلام داشتن. این که از اون زمان می‌بینیم این پرسش مطرح هست که ما دچار ضعف هستیم و چه باید بکنیم که از این دوران ضعف یا بحران خارج شویم. از همین زمان است که متفکران به فکر طراحی پروژه‌ای یا الگویی برای توسعه جهان اسلام میافتند که البته از منظر هر کدام از این متفکران به بعد خاصی از این الگوی پیشرفت توجه و دقت شده است، که میشه گفت پس از این که چالش های فکری در جهان اسلام دامن زده شد،
بله،
اون موقع این مباحثات و این مشاجرات و مجادلات فکری وارد جهان سیاست نیز شد. سیاسیون جهان اسلام نیست به این نتیجه رسیدن که باید در واقع به ایجاد تحول در جوامع خود بپردازن. میشه گفت در واقع این مجموعه مباحث آغازگر بحث توسعه یا در واقع تمدن سازی در جهان اسلام است، که اگه اجازه بدین شما سوالاتتون رو بپرسین که بعد من این بحث رو جزئی‌تر واردش بشم.
حتما اجازه بفرمایید که از شما دعوت کنیم در برنامه دیگر هم حضور به هم برسونید تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم، وقت برنامه چون کم کم رو به اتمام هستش. خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز، به اتفاق همه همکارانم در برنامه افق پیشرفت با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما. شروع کاری تازه دشوارترین قدم همان قدم اول است. توکل کنیم و اولین قدممان را برداریم، بقیه راه خودش هموار خواهد شد.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم مستنیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرزیه مامه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن تو وله حلی یل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودشون مریض نشن.
بله دوستان، خواهش میکنم که لطفاً ماسک بزنید و فاصله های اجتماعی رو هممون رعایت کنیم که انشالله هرچه زودتر از این ویروس کرونا
خلاص بشیم هممون. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران.
دوست من کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام، روز بخیر. امروز هم همراه شما هستیم با یک کتاب جدید. امیدوارم که تا پایان برنامه دوست من کتاب همراه ما باشید. کتاب تربیت و رشد دختران نوشته دیسلا پروشوف و استیو بیدالف و ترجمه جناب آقای حسان صادقی رو امروز قصد داریم برای شما معرفی کنیم. پس همراه من باشید تا ثانیه‌های بعد با جناب آقای صادقی مترجم کتاب گفتگو خواهم کرد. جناب آقای صادقی، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر.
آقای صادقی، توضیحات بیشتر رو در خصوص تربیت و رشد دختران از زبان شما میشنویم.
بله، ببینید، کتاب کلیدهای تربیت و رشد دختران کتابیه که به صورت روانشناسی عمومی، یعنی نه کتاب تخصصی، کتابی که به درد خانواده ها میخوره. در رابطه با تربیت دختران، در واقع از لحظه تولد تا دوران بلوغ و روابط خانوادگیشون صحبت میکنه. این کتاب در 8 فصل نوشته شده. فصل اول کتاب در رابطه با موضوع بسیار مهمی شروع میشه، اونم تفاوت دخترها و پسرهاست.
بله.
که اصولا دخترها از نظر ساختار مغز و فیزیولوژی بدن چه تفاوتی به پسرها دارن و در واقع والدین باید چه انتظاری از دخترهاشون داشته باشن. موضوع فصل دوم در رابطه برقراری ارتباط با دختری که تازه متولد شده. در واقع نویسنده کتاب به والدین کمک میکنه که ارتباط سالمتر و مفیدتری با دختری که تازه متولد شده برقرار کنه. یعنی دقیقا این فصل به موضوع بعد از تولد دختر میپردازه و رابطه بین نوزاد و والدین.
بله.
فصل سوم کتاب در تو سالهای ابتدایی، چند سال بین تقریبا تا 4 سالگی، اینکه دختر به چه مواد غذایی نیاز داره، چه اسباب بازی هایی باید داشته باشه و اینکه برخورد پدر مادر توی این دوره در رابطه با رشد و پرورش کودک باید به چه شکلی باشه. مورد فصل چهارم، فصل بسیار بسیار مهمی از نظر من، در رابطه با هیجانات و عواطف کودک صحبت میکنه. در رابطه با اینکه خشم چجوری شکل میگیره، پرخاشگری چجوری اتفاق میفته، والدین چجوری میتونن عزت نفس و اعتماد به نفس کودک رو تقویت کنن و چجوری میتونن در این دوران بسیار مهم بهش کمک کنن، دوران تقریبا پیش دبستانی.
بله.
فصل پنجم در رابطه با بازخورد جوامع، حالا با توجه به فرهنگ‌های مختلف، با دختر داره. دختری که حالا یواش یواش میخواد وارد مدرسه بشه، میخواد اولین فضای اجتماعی خودش رو تجربه کنه. فصل ششم کتاب در تو مدرسه است. میگه حالا دختر آماده شده بره مدرسه، مدرسه حالا ابتدایی، کلاس اول، و روند یادگیری و پروسه یادگیری کودک به چه شکلی و الزاماً پدر یا مادر چجوری میتونن در یادگیری در این فرایند بهش کمک کنن و سطح یادگیریشو بالا ببرن.
بله.
فصل هفتم در تو بلوغ صحبت میکنه، اینکه در بلوغ چه اتفاقاتی میفته، دختر چه چیزی رو تجربه میکنه. معمولا جز پرفشارترین سالهای زندگیشه دوران بلوغ. این نقش بسیار بسیار کلیدی خصوصا پدر در این دوران توسط نویسنده به کامل شرح داده میشه. و در نهایت فصل هشتم که به روابط خانوادگی، روابط خصوصا بین برادر و خواهر، یا دوتا خواهر با هم، یا اینکه اصولا ترتیب تولد بچه‌های خانواده اشاره میشه و نویسنده این موضوع مورد بررسی قرار میده. این در واقع 8 فصل این کتابه و البته این کتاب چند تا نکته خیلی جالب داره. اینکه تو هر فصل از کتاب نویسنده یک مدیتیشن یا یک مراقبه، یا حالا ما به زمان عامیانه همون لالایی خودمون رو، برای کودکان با توجه به اختزای سنی که توی اون فصل تشریح میکنه برای اوورده، که خیلی خوبه والدین این کار رو انجام بدن. و تمرین ها و مثال های بسیاری هست که میتونه خیلی از موضوعات رو براشون روشن.